آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی از تجمع منتقدان در مقابل ساختمان روزنامه اعتماد ملی استقبال کرد. علی لاریجانی از مهدی کروبی خواست اسناد خود را درباره تجاوز به بازداشت شدگان اخیر در اختیار کمیته ویژه مجلس قرار دهد. وقوع انفجاری در شهر استانبول در ترکیه یک کشته بر جای گذارد. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر، صبح شنبه شما بخیر. صدای رادیو فردا را میشنوید. به مجله بامدادی ما گوش میکنید و خوش آمدید. امروز شنبه 24 مرداد ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 15 ماه اوت سال 2009 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبانتان در 30 دقیقه آینده در کنار همکارم مهرزاد پدرام که با تازه ترین خبرها در استودیو است. آقای پدرام بگوشید.
سلام، وقت بخیر. مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و دبیر کل حزب اعتماد ملی از خبر تجمع امروز منتقدین در مقابل ساختمان روزنامه اعتماد ملی استقبال کرد. در پی انتشار نامه مهدی کروبی درباره تجاوز به بازداشت شدگان اخیر، گروه‌های طرفدار دولت در حاشیه نماز جمعه با توزیع اعلامیه‌های خواستار تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان روزنامه اعتماد ملی شدند. سهام نیوز وبسایت خبری از اعتماد ملی گزارش داد مهدی کروبی انتقادها و پیشنهادهای منتقدان را خواهد شنید و نظرات آنها را در روزنامه اعتماد ملی منعکس خواهد کرد. سهام نیوز نوشت مهدی کروبی از هواداران روزنامه ملی اعتماد ملی خواسته است تا به منظور برقراری فضای امن و آرام جهت گفتگو با منتقدان روز شنبه از حضور در مقابل ساختمان روزنامه خودداری کنند و روز دوشنبه در همون محل تجمع کنند. کروبی همچنین گفت خود او نیز روز دوشنبه در این تجمع حاضر خواهد شد. در همین زمینه مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی در نامه‌ای به سعید مرتضوی دادستان تهران با اشاره به تجمع امروز منتقدین خواستار تأمین امنیت دفتر روزنامه شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از مهدی کروبی خواست تا مستنداتش را در خصوص احتمال تجاوز به بازداشت شدگان اخیر به کمیته ویژه مجلس ارائه کند. آقای کروبی پیشتر گفته بود مستنداتی در اختیار دارد که حاکی از تجاوز و شکنجه بازداشت شدگان است. این سخنان از سوی برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی لاریجانی رد شده است. در همین حال احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران با دروغ خواندن سخنان مهدی کروبی درباره احتمال تجاوز جنسی به برخی از بازداشت شدگان از قوه قضاییه خواسته علیه آقای کروبی اقدامات قاطع و مناسبی انجام دهد. در پی انفجار بمبی در نزدیکی کارخانه پارچه بافی در استانبول در ترکیه یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند. شبکه خبری CNN ترک گزارش داد این حادثه در بخش اروپایی استانبول رخ داده است. رئیس پلیس استانبول این انفجار را اقدامی تروریستی دانسته است. گروه‌های مسلح کرد، اسلامگراها و افراطگرایان چپ پیش از این بمب‌گذاری‌هایی را در استانبول انجام دادند. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان میگوید اگر لبنان بار دیگر هدف حمله ارتش اسرائیل قرار گیرد، این سازمان موازی را در عمق اسرائیل هدف حمله قرار خواهد داد. دبیر کل حزب الله لبنان گفت لبنان باید نیروی نظامی داشته باشد که به مانند عاملی بازدارنده در برابر اسرائیل عمل کند. اسرائیل 3 سال پیش در جنگی 33 روزه و به دنبال گروگانگیری 2 سرباز ارتش آن کشور توسط حزب الله به لبنان حمله کرد. دبیر کل حزب الله میگوید تهدیدات اخیر اسرائیل احتمالاً به آن معنی نیست که تل آویو قصد دارد با لبنان وارد جنگ شود، بلکه تنها هدف آن تحت فشار قرار دادن دولت لبنان است. سفیر فرانسه در تهران روز جمعه با کلوتیلد رئیس، محقق جوان فرانسوی در زندان اوین ملاقات کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجه آن کشور گزارش داده برنارد پولتی در دومین دیدار خود با کلوتیلد رئیس در زندان اوین به وی گفته است که مقامات فرانسه برای آزادی هر چه سریعتر او هر چه در توان دارند انجام می‌دهند. کلوتیلد رئیس که به اتهام جاسوسی در زندان است، هفته گذشته در جمع متهمانی حضور داشت که در ارتباط با اعتراضات اخیر در ایران تحت محاکمه قرار گرفتند. درگیری‌های شدید روز جمعه در نوار غزه بین نیروهای امنیتی حماس و یک گروه مرتبط با القاعده موسوم به جند انصار الله دست کم 13 کشته بر جای گذاشته است. بنابر گزارش این درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که سرکرده گروه مذکور در مسجدی در شهر رفح نوار غزه را یک امارت اسلامی اعلام کرد و حماس را به مبارزه تلمبید. خانم رماشاد،
با سپاس از شما. مهرزاد پدرام بود با تازه ترین خبرها. و ما چه ها برای شما در این مجله بامدادی بامداد شنبه داریم؟ نامه مجمع نمایندگان ادوار مجلس به اکبر هاشمی رفسنجانی و خواست بررسی وقایع اخیر بر اساس اصل 111 قانون اساسی و همچنین درخواست آیت الله دست غیب مبنی بر تشکیل جلسه علنی مجلس خبرگان و به گفته او تا دیر نشده در کانون توجه. با یک کارشناس گفتگو کرده ایم. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر شکنجه از دولت ایران خواست به صدها شکایت در مورد بدرفتاری و شکنجه بازداشت شدگان اخیر در ایران رسیدگی کند. با منفرد نواک، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر شکنجه گفتگو کردیم. همراه ما باشید، بیش از اینها هم داریم. مجمع نمایندگان ادوار مجلس که صدها نماینده سابق مجالس جمهوری اسلامی ایران در آن عضویت دارند، با ارسال نامه‌ای خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان خواستار آن شد که این مجلس طبق اصل 111 قانون اساسی به بررسی وقایع اخیر و عملکرد نهادهای زیر نظر رهبری اعم از نظامی، انتظامی و قضایی بپردازد. همزمان آیت الله علی محمد دستغیب، مرجع تقلید ساکن شیراز و عضو مجلس خبرگان، از رفتار دوگانه این مجلس با محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد در دوره‌های قبلی ریاست جمهوری انتقاد کرد. آیت الله دستغیب خواستاران شد که تا دیر نشده جلسه علنی مجلس خبرگان برای اعاده حیثیت از مرجعیت و پاسخ به خواسته های مردم تشکیل و به شکایاتشان به وسیله نمایندگانشان یعنی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی رسیدگی شود. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و روزنامه‌نگار در لبنان، درباره اهمیت درخواست‌های مجمع نمایندگان ادوار و آیت الله دستغیب با بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگو کرده است.
درخواست نمایندگان ادوار مجلس با توجه به اینکه اینها مجموعه ای هستند از کسانی که زمانی نماینده مردم بودند در مرکز قانونگذاری کشور، تأکید شده در بیانیه‌شون به موارد حقوقی مندرج در قانون اساسی برای استیفای مطالبات مردم. اونها در نامه‌شون تأکید کردند روی اصل 57 تأکید درست و حقوقی ظریفی هم هست. در اصل 57 قانون اساسی که حرف از ولایت فقیه اومده، از واژه مسئولیت هم استفاده شده، یعنی ولی فقیه پاسخگو باید باشه در قبال رفتارش. در اصل 107 قانون اساسی که باز در نامه نمایندگان ادوار بهش استناد شده، تساوی رهبر با سایر افراد ملت مطرحه که اگر بنا باشه ایشون مورد نقد قرار بگیره و دادگاهی رسیدگی کنه به رفتار ایشون و نوع مدیریت ایشون بر حوادث اخیر کشور، ایشون هم مثل بقیه هست، دادگاه حق داره چنین کاری رو بکنه و دیگران حق دارن از ایشون شاکی باشن. در اصل 111 هم موضوع نظارت مجلس خبرگان تا حد عزل ایشون مطرحه اگر بی‌کفایتیش ثابت بشه. خب نمایندگان ادوار مجلس به عنوان کسانی که تجربه قانونگذاری در مرکز قانونگذاری کشور رو داشتن، اومدن این نامه رو نوشتن. من معتقدم ویژگی این نامه تکیه بر ظرفیت‌های حقوقی قانون اساسی برای استیفای مطالبات مردم هست. اما ویژگی نامه آیت الله دستغیب، عضو مجلس خبرگان، جنبه فقهی نامه هست. آیت الله دستغیب در اون نامه اشاره کردند که شما مجتهدید و تقلید بر مجتهد حرام است. معنیش اینه که شما اگر بخواید تو این قضیه تبعیت بکنید از آقای خامنه‌ای، مقلدانه در برابر حرف او و خواسته او سکوت کنید، حرام شرعی انجام دادید. چون مجتهد یعنی کسی که دین رو شناخته و به تشخیص و برداشت خودش در دین موظف عمل بکنه و مردم رو به اون برداشت دعوت بکنه. این چه اجتهادی است که شما دارید که تو حساس‌ترین وضعیت کشور روش مقلدانه پیش گرفتید در مقابل رهبری؟
با توجه به ترکیبی که شاهد اون هستیم در مجلس خبرگان رهبری، فکر میکنید در صورتی که مجلس خبرگان بخواد تشکیل جلسه بده و به درخواستایی از نوعی که مجمع نمایندگان ادوار مجلس یا آیت الله دستقید مطرح کردن بخواد رسیدگی بکنه، تا چند روزه میتونه موفقیت آمیز باشه؟
اتفاق مهمی که باید میافتاد افتاده. اتفاق مهم این هست که این دوتا بیانیه اخیر عمل به وظیفه قانونیشون هست. این رو نباید دست کم بگیریم، صرف نظر از این که پاسخ بگیره این نامه ها و بیانیه ها یا نه. البته پیش بینی این مقداری مشکل هست، در خصوص نمایندگان ادوار مجلس مشکل هست، به خاطر اینکه الان نمایندگان کنونی مجلس ما هم دچار مشکل هستند در بیان آزادانه آرائشون و رجال و دولت مردان سیاسی ایران الان تو زندان هستند به خاطر انتقاداتشون. آیا نمایندگان پیشین مجلس از این جایگاه برخورد دارن؟ یعنی نظام برای حرف اینها اهمیت قائل هست که بخواد حتی با پادرمیانی و وساطت آیت الله هاشمی رفسنجانی ترتیب اثر بده به نامشون؟ در مجلس خبرگان هم با همین مشکل مواجه هستیم. اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان اولا همشون از فیلتر شورای نگهبانی گذشتند که رهبری اون شورای نگهبان رو منصوب کرده، و ثانیا اکثریت اونها همین الان مسئولیت دارن از طرف رهبری. نماینده ولی فقیه هم، امام جمعه کجان؟ آیا اینا حاضرن از شأنشون بگذرند و در کنار مردم قرار بگیرند و از حقوق مردم دفاع کنند؟ پاسخ این سوال شما دشواره.
محمد هاشمی برادر اکبر هاشمی رفسنجانی مصاحبه ای رو با ایلنا انجام داده و در اونجا به چند نکته اشاره کرده. این مصاحبه خب از جنبه هایی حائز اهمیت به نظر میرسه. نکته نخست این که گفته که آقای هاشمی در برابر نظام تعهد داره و در یک جای دیگه میگه که برای رسیدن به حکومت اسلامی میخواهند هاشمی رو از سر راه بردارند. فکر میکنید که رئیس مجلس خبرگان رهبری با شرایطی که شما اشاره کردید و با مطالبی که برادر ایشون اشاره کرد، چه کانی داره تا بتونه با شرایط فعلی کشور مقابله بکنه و اهدافی رو که داره یا پیشنهاداتی رو که داده بتونه تحقق ببخشه؟
در چارچوب همین قانون اساسی، هاشمی رفسنجانی این اختیار رو داره که به عنوان رئیس مجلس خبرگان نمایندگان رو جمع کنه به استناد اصل 111 قانون اساسی و عملکرد رهبری رو بررسی بکنند، یا به او تذکر بدن او رو محدود بکنن، مهارش بکنن، برای شرط و شروطی بذارن، یا اینکه اساسا عزلش کنن. این تنها جایگاهی است که مونده در چارچوب قانون اساسی که میشه بهش امید بست. اما اینکه اختیار داره متفاوته با اینکه بگیم امکانش رو هم داره یا نه. من گمان نمی‌کنم که نه آقای هاشمی و نه هیچ کس دیگه بتونه از اختیارات خودش در قدرت استفاده بکنه و چنین امکانی رو داشته باشه.
فکر می‌کنید که در چه شرایطی این امکان میتونه وجود داشته باشه که مجلس خبرگان بتونه تأثیر بگذاره، یا اصولاً در داخل خود نظام جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی گرفته بشه در جهت معکوس روندی که الان در ایران در جریان هست؟
من فکر میکنم اگر موج فراگیر اعتراض و انتقاد مستمر در داخل و خارج به قصد تسلیم کردن حاکمیت در داخل و گرفتن حمایت از خارج انجام بگیره، ما در نهایت موفق خواهیم شد. نباید عجول باشیم. ساختار متسلبی و خشنی مثل ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی به سادگی نمیشه باش مواجه شد. باید با ظرافت و زیرکی، مسئولیت شناسی، شکیبایی و امیدواری به آینده راه رو ادامه داد.
همکارم بهروز کارونی با محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و روزنامه‌نگار در لبنان گفتگو می‌کرد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
مانفرد نوواک، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر شکنجه، از دولت ایران خواست تا به شکایت صدها نفر از افراد بازداشت شده پس از انتخابات ریاست جمهوری که میگویند در مدت بازداشت مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفتند رسیدگی کند. همکارم محمد رضا کاظمی با مانفرد نوواک گفتگوی انجام داده و نخست از او پرسیده است که او چه اطلاعاتی را درباره شکنجه در زندانهای ایران دریافت کرده است. مانفرد نوواک:
Leider habe ich sehr viele Beschwerden bekommen, zum Teil von متاسفانه شکایت‌های بسیار زیادی دریافت کردم. برخی از این شکایت‌ها از خود افرادی آمده که شکنجه شدند و برخی هم از بستگان آنها، وکلا و سازمان‌های غیر دولتی. این شکایت‌ها اینقدر زیاد هستند و اینقدر اتهامات مشترک و مشابه را مطرح می‌کنند که من بسیار نگران شدم و گمان می‌کنم که اعضای اپوزیسیون به صورت سیستماتیک شکنجه شدند تا از آنها اعتراف گرفته شود.
آقای نوواک، ممکنه خود از جزئیات این شکایت ها هم بگین چه شیوه های شکنجه مورد استفاده قرار گرفته؟
کتک خوردن از نیروهای امنیتی، استفاده از شوک الکتریکی، در مواردی هم اینقدر افراد را کتک زدند که جان باختند. از این رو شیوه های شکنجه بسیار جدی مطرح هستند. در مجموع هدف از این شکنجه ها ترساندن و ارعاب و همچنین گرفتن اعتراف برای استفاده علیه این افراد در دادگاه بوده.
یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران و بعضی از مدافعان حقوق بشر گفتند که برخی از بازداشت شده ها در زندان‌های ایران مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. آیا شما اطلاعاتی در این باره هم دریافت کردین؟
من هم شکایت هایی را در این باره دریافت کردم. من تمام این شکایت ها را تحت عنوان درخواست فوری برای دولت ایران فرستادم. البته باید بگویم که اینها اتهام هستند و مدرک محسوب نمی شوند، ولی اینقدر جدی و قابل اعتماد هستند که ایجاب می کند که دولت ایران فوراً یک گروه مستقل را مسئول بررسی آنها کند. ما همچنین از دولت ایران می خواهیم فوراً درباره نتایج این تحقیقات گزارش بدهد. من تا کنون صدها مورد شکایت مربوط به شکنجه را برای دولت ایران ارسال کردم، ولی تا کنون در هیچ مورد پاسخی از دولت جمهوری اسلامی دریافت نکردم و این خود نیز نشان دیگری از این امر است که اتهامات مطرح شده درست هستند.
شما در چه سطحی و با چه نهادی در ایران ارتباط برقرار کردین؟
ما در سطح دولت تماس برقرار کرده ایم. ما معمولاً از طریق نمایندگی ایران در سازمان ملل در ژنو و همچنین به طور مستقیم با وزیر خارجه ایران تماس گرفته ایم.
ولی هیچ پاسخی دریافت نکردین؟
نه، هیچ پاسخی دریافت نکردم. من اصلا اطلاع ندارم که دولت ایران هیچ تحقیقاتی در این زمینه انجام داده یا خیر. من می دانم که پلیس و برخی نهادهای دیگر تا حدودی اعتراف کردند که شکنجه اعمال شده، ولی این کافی نیست. باید تحقیقات دقیق انجام شود. شکنجه یک عمل مجرمانه بسیار سنگین محسوب می شود و باید طبق قوانین جزایی عمل شود، یعنی افراد مسئول باید مجازات شوند.
آیا سازمان ملل کاری انجام خواهد داد؟ مثلا افرادی رو برای تحقیق به ایران خواهد فرستاد؟
طبیعتاً این گام بعدی است. اگر مقامات ایرانی نمی توانند گروهی از کارشناسان مستقل را مأمور تحقیقات درباره شکنجه کنند و نمی توانند به بدرفتاری با زندانیان پایان دهند، گام بعدی تشکیل یک کمیسیون مستقل بین المللی است. اتهامات مطرح شده علیه حکومت ایران به قدری جدی هستند که چنین اقدامی قابل توجیه است، ولی این موضوع به همکاری دولت ایران نیاز دارد. من می توانم پیشنهاد بدهم و در چنین کمیسیونی شرکت کنم. به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره شکنجه به همراه دیگر گزارشگران ویژه این سازمان که درباره وضعیت در ایران ابراز نگرانی کردند، ولی من نمی توانم دولت ایران را به پذیرش این کمیسیون وادار کنم. سازمان ملل یعنی شورای حقوق بشر سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل می توانند فشار وارد کنند، ولی در نهایت چنین تحقیقی به موافقت و همکاری دولت ایران نیازمند است. من پیش از این هم بارها از ایران درخواست کردم که در ارتباط با موضوعات دیگر به این کشور سفر کنم، ولی تا کنون این درخواست ها بی نتیجه مانده است.
آیا این وضعیت برای ایران پیامدی خواهد داشت؟
ایران هم مانند تمام کشورهای دیگر موظف به رعایت حقوق بشر است و وقتی که حقوق بشر به شکل امروزی نقض می شود و دولت برای تحقیقات در این باره همکاری نمی کند، فشار بر این کشور افزایش می یابد و هیچ کشوری نمی تواند به خود اجازه بدهد کاملا به حقوق بشر بی توجهی کند، چرا که تعهداتی وجود دارند که البته باید رعایت شوند. البته من اعتراف میکنم که امکانات برای استفاده از زور در این زمینه محدود هستند. این مشکلی است که کل قوانین بین المللی با آن روبرو هستند، ولی معمولا وقتی فشار از خارج افزایش می‌یابد کشورها عموما کوتاه می‌آیند.
همکارم محمد رضا کاظمی با منفرد نواک گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسئله شکنجه در امر شکنجه گفتگو میکرد و بشنویم نظر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا را.
تمام طرح‌های عمرانی و صنعتی و رفاهی که در این چند سال اخیر شروع کردن تماما نیمه کار رها شده و فقط کارشون شده توی خیابون بگردن دنبال جاسوس. همان ملتی که مثلا با انقلاب اسلامی خواستید همه را ارشاد کنید و راه بهشت رو برای همه هموار کنید، ولی نمیدونم چی شد که همه ملت شدن جاسوس های کشورهای.
میخواستم در رابطه با این نامه عرض کنم که دیگه نامه نوشتن ها هیچ فایده نداره آقای کروبی، آقای نمایندگان مجلس، و ما دیگه کارمون از نامه گذشته است و باید یک اقدام اساسی صورت بدیم.
ما از این دولت جمهوری اسلامی ایران شاکیتیم. علمای اهل سنت علیه زندان نهر.
من تعجب از اینم که چرا مراجع اعظام حوزه ازمی قم در رژیم خم تا یک عصر میکرد فوری فتوا صادر میکنن، فوری بیراد بهانه میگرفتن، ولی در این نظام هر چی داره بلای سر این ملت میاد به جوانان ما به نوامیسشون توهین و اهانت میشه، کسی فتوایی صادر کنه میگه صداش هم در نمیاد. متعجبم واقعا.
28 مرداد سالگرد تیمارکس آبادانه که به دست همین رژیم فعلی آتیش زده شد و انداختن کدر رژیم شاهنشاهی. خواهش میکنم یادی از شهدای تیمارکس آبادان بکنید. چرا به فراموشی 460 نفر تو سینما سوزوندن که به خاطر که آبادان تو تظاهرات شرکت کنه؟
میخوام نظر من در رابطه با این تظاهراتی که در ایران شروع شده به عرض شما برسانم. واقعا مردم رأی شما میخوان، این حق یک شهروند که رأی خودش رو بخواد. چرا این مردم تظاهرات میکنن، سرکوبش میکنن؟ واقعا مردم حق قانونی خودشان میخوان، به غیر از اینم چیزی نمیخوان.
یه پیشنهاد داشتم برای ایرانیان مقیم خارج. اگر احمدی نژاد از کشور خارج شد، جایی که سخنرانی میکنه حضور پیدا کنید و فقط بخندید و صحبتاش. وقتی داره از آزادی، عدالت، حقوق بشر صحبت میکنه. حمید مشهد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و اجازه بدید که ما پژواک صدای شما باشیم. و اما نوبت میرسه به نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد اظهارات محمد هاشمی برادر آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره وضعیت این روزهای او را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است روزهای سختی بر اکبر هاشمی رفسنجانی می‌گذرد. به نوشته این روزنامه محمد هاشمی گفته است وقتی ایشان می‌بینند جمعی از هموطنان در زندان هستند و جمعی کتک می‌خورند و مضروب می‌شوند و حتی اعضای خانواده‌اش را می‌گیرند و بسیار سخیف و خشن با آنها برخورد می‌کنند، حال خوشی نخواهد داشت، چون این وضعیت شرایطی نیست که برای آقای هاشمی مطلوب باشد. به گزارش روزنامه اعتماد، محمد هاشمی همچنین علت حملات و موضع‌گیری‌ها علیه هاشمی رفسنجانی را تلاش ایده‌ای برای برپایی حکومت اسلامی و حذف جمهوریت نظام عنوان کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی در مقاله اظهارات اخیر آیت الله محمد تقی مصباح یزدی درباره احمدی نژاد و اینکه اطاعت از رئیس جمهوری اطاعت از خداست را مورد انتقاد قرار داده است. این روزنامه نوشته است این نظریه که میتوان آن را نظریه خدا مقامی مسئولان اجرایی نامگذاری کرد، عوارضی دارد که حتی خود جناب آقای مصباح یزدی نیز قطعاً به آن ملتزم نخواهند بود. نویسنده این مقاله نوشته اگر نظریه نقل شده از جناب آقای مصباح یزدی را بپذیریم و اطاعت از رئیس جمهور را همچون اطاعت از خدا واجب بدانیم، قبل از هر چیز باید این واقعیت را خود جناب آقای مصباح یزدی بپذیرند که در دوران 8 ساله ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی که حکم ولی فقیه را دریافت کرده بود مرتکب گناهان زیادی شدند. روزنامه آفتاب یزد از افزایش ناگهانی و 100% قیمت نان فانتزی و نانهای حجیم خبر داده و نوشته است یارانه آرد نان فانتزی و نانهای حجیم از صبح روز پنجشنبه حذف و این عامل باعث شد تا قیمت نان فانتزی رشد 100% داشته باشد. روزنامه کیهان اظهارات یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران و تأکید دوباره وی بر برخورد شدید با معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را منعکس کرده است. این روزنامه از قول آقای جوانی نوشته است تنها راه جبران خسارات ناشی از حوادث پس از انتخابات خاموش کردن کامل بن آتش فتنه است. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده آیت الله خامنه ای اداره می شود همچنین از قول این فرمانده سپاه نوشته است وضعیت پس از انتخابات به تعبیر رهبر جمهوری اسلامی فتنه عمیقی بود که با هوشیاری نهادهای انتظامی و امنیتی شعله های آن فروکش کرد، اما بن این آتش هنوز خاموش نشده است و می تواند در شرایط دیگری دوباره برافروخته شود، لذا باید جلوی آن گرفته شود.
کیان معنوی نگاهی داشت به مطبوعات روز و نوبت میرسد به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در دومین هفته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران تیم استیلازین به تنهایی صدرنشین جدول شد. استیلازین که جزو تیم‌های تازه وارد به لیگ برتر است، در یک مسابقه پرگل در قم تیم سبای این شهر را 4-3 شکست داد و با 6 امتیاز در بالای جدول قرار گرفت. پرسپولیس در ورزشگاه آزادی بدون تماشاگر در برابر استقلال اهواز با نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد با گل‌های سپهر حیدری و اسماعیل شریفات. سپهر حیدری بازیکن تیم پرسپولیس در پایان مسابقه نتیجه مساوی را برای تیمش نوعی شکست نامید.
والا تساوی که مثل باخت میمونه برام تو خونه خودمون و فقط ناراحتیم چون قول بدیم که بازی بعدی جبران.
در بازی‌های دیگر لیگ برتر ابو مسلم و پاس در مشهد بدون گل مساوی شدند و پیکان هم در اهواز با فولاد خوزستان 1-1 مساوی کرد. ملوان در خانه 2-1 بر راه آهن پیروز شد و سایپا با پیروزی 1-1 شاهین بوشهر را بدرقه کرد. تیم ملی بسکتبال ایران در جام ملت‌های آسیا در چین با پیروزی بر قطر با نتیجه 75-65 به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یافت. در این مرحله ایران برای راهیابی به فینال مسابقات با اردن روبرو می شود. چین میزبان مسابقات جام ملت‌های آسیا هم با تیم ملی بسکتبال لبنان پیکار خواهد داشت. مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام زیلکوفسکی در لهستان با قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران خاتمه یافت. ایران با 67 امتیاز عنوان قهرمانی را کسب کرد و تیم‌های روسیه با 55 و جمهوری آذربایجان با 35 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند. ایران جهت محک زدن کشتیگیران خود برای اعزام به مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان که ماه آینده در دانمارک برگزار می شود در مسابقات لهستان شرکت کرد. مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان از امروز در برلین آغاز می شود. از ایران دو شرکت کننده در این مسابقات حضور دارند که امروز در دور مقدماتی به میدان می روند. لیلا رجبی در پرتاب وزنه زنان و سجاد مرادی در دوی 800 متر مردان. هر دو شرکت کننده ایران بدون مربی به مسابقات جهانی برلین اعزام شدند. و در انگلیس فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه ها از امروز آغاز می شود. مهمترین بازی پیکار آرسنال است با اورتون در زمین اورتون. قهرمان و نایب قهرمان فصل پیش انگلیس هم فردا به میدان می روند. منچستر یونایتد میزبان برمینگام است که تازه وارد لیگ برتر شده و لیورپول در لندن میهمان تاتنهام خواهد بود.
حبیب روشنزاده صدای آشنایی ورزش ایران گزارش میداد. و ما شنوندگان گرامی به پایان این مجله بامدادی رادیو فردا میرسیم، اما یادآوری میکنم که 30 دقیقه دیگر باز هم با مجله صبحگاهی رادیو با شما خواهیم بود. رادیو فردا و همچنان در کنار ما باقی بمانید و به ترانه های ایرانی و خارجی گوش کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو نبارونی نشه مرهمی نفریاد، تو نخستهی نه همپا، تو نه از غیری نه از ما، تو نبی نبدونی، تو نه ارزو نه گرونی، تو نه خاکی پوشش گنج، نه یه مهره روی شطرنج، تو فقط هستی که باشی، تو نه مرگی نه تلاشی، تو فقط هستی که باشی. اگه اشتباه میخونم بگو، راست بگو، بدونم تو کدوم رنگی کدوم بو، اگه سکه‌ای کدوم رو، که نه ظلمت نه فروغی، نه رو بودی نه
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
تایتل رادیو فردا، دنیایی داری از کلی ماجرا، داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی، تو تایتل رادیو فردا،
کلوب و شلوغی و بزن و بگو، گزارش و مشاهده نمونه نگو،
تو تایتل رادیو فردا،
radiofarda.com.
از رادیو فردا.
یک زن 91 ساله انگلیسی رکورددار خواندن کتاب در این کشور شد. لوئیس براون طی 60 سال 25,000 جلد کتاب را در زمینه‌های مختلف شامل رمان، داستان‌های تاریخی و یا موضوعات جنگی خوانده است. او از سال 1964 هر هفته خواندن حداقل 6 کتاب را به اتمام می‌رسانده که این رقم حتی در سال‌های گذشته به 12 کتاب هم افزایش یافته است. لوئیس براون که اداره کتابخانه‌ای در منطقه‌ای در جنوب غربی اسکاتلند را بر عهده دارد، تمام کتاب‌های کتابخانه تحت نظر خود را خوانده است. لوئیس میگوید او کتاب خواندن را از 5 سالگی آغاز کرده و طی این سالها هرگز خواندن کتاب را متوقف نکرده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
شب دوباره پیدا شد، دل به لرز افتاد، روی ماه تو آمد، لحظه لحظه دریا چشم از تو بیمایم، بی تو منده بیداد، یا شبم به سر آمد شب دوباره پیدا شد، دل به لرز افتاد، روی ماه تو آمد، لحظه لحظه دریا چشم از تو بینایم، بی تو مانده بیدار، یا شبم به سر آمد، یا برس به فریاد. فردا شد، قلب خسته ی عاشق غرق در تمنا شد، فصل تیرگی ها رفت، موسم سحر آمد، لحظه های تنهایی بی گمان سر آمد.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
It's a human sign when things شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
شونو بی هم نفس کز میکنن کنج قفص، نمیدونن سفر چیه، عاشق در به در کیه، هر کی بریزه شادونه، فکر میکنن خداشونه. یه عمر بی حبیبن، با آسمون غریبن، این همه نعمت اما همیشه بی نصیبن. چه میدونن به چی میگن ستاره، چه میدونن دنیا که یا بهاره، چه میدونن
عاشق میشه چه آسون، پرند زیر بارون. تو آسمون ندیدن خورشید چه نوری داره، چشمه کوه مشبه چه راه دوری داره. داره وقتی ندونی یا نبینی، بست بگیره وقتی میدونی یا میبینی، بست بگیره وقتی میدونی یا میبینی. چه میدونن به چی میگن ستاره، چه میدونن دنیا که یا بهاره، چه میدونن عاشق میشه چه آسون، پرند زیر بارون. عادت دارن به بی کسی، عمرشون رو بی هم نفس کز می کنن کنج قفص. نمی دونن سفر چیه، عاشق در به در کیه، هر کی بریز شادونه فکر می کنن خداشونه. یه عمر بی حبیبن با آسمون قریبن، این همه نعمت هم همیشه بی نصیبن. چه میدونن به چی میگن ستاره، چه میدونن دنیا که یا بهاره، چه میدونن عاشق میشه چه آسون، پرند زیر بارون. چه میدونن به چی میگن ستاره، چه میدونن دنیا که یا بهاره.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
سقف زمانه آفتابی بر نمیتابد، مرا کلبه جانم دگر با روشنایی در کنار پنجره دیگر گل اندامم نمیمانه، شهر خالی مانده بیو آشنایی باغان گذشته خالی از فریاد شبگرد و غزل گشته، باغ سرسبز جوانی ها خزانی شد، سالها بی بودنت بودم تن به هر بیهوده فرسودم، جمع این مطلب زدم من زندگانی شد، لا 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 گذشته خالی از فریاد شبگرد و غزل گشته، باغ سرسبز جوانی ها خزانی شد، سالها بی بودنت بودم من به هر بیهوده فرسودم، جمع این مطلب زدم من زندگانی شد، لا لا لا